تراکه 110. پس این یک حقیقت است که دانشمندان در مباحث اجتماعی خود یا تصریحاً و یا به طور کنایه به آن اشاره کرده اند و قبل از همه آنان کتاب خدای عزوجل با روشن‌ترین و واضح‌ترین بیان به آن اشاره کرده و فرمود الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پاورقی یک. پروردگار ما همان کسی است که خلقت هر چیزی را داد و سپس آن را هدایت نمود. سوره طه آیه 50. ادامه متن. و نیز فرمود الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. پاورقی یک. و نیز فرموده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. پاورقی دوم. و آیات دیگر که متعرض مسئله قدر است. پس تمامی موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگیش به سوی آن هدفی که برای آن آفریده شده هدایت شده است و در خلقتش به هر جهاز و ابزاری هم که در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات نیازمند است مجهز گشته و زندگی با قوام و سعادتمندانش آن قسم زندگی است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت باشد و انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظایف و تکالیفش در آخر منتهی به طبیعت شود، انتهایی درست و صحیح. و این همان حقیقتی است که آیه زیر بدان اشاره نموده و می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. رو به سوی دینی بیاور که افراط و تفریطی از هیچ جهت ندارد، دینی که بر طبق آفرینش تشریع شده، آفرینشی که انسان هم یک نوع از موجودات آن است، انسانی که خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست. دین استوار هم چنین دینی است. پاورقی سوم. پاورقی ها. یک. پروردگارت همان کسی است که بیافرید و اجزای آفرینش را متناسب کرد و کسی است که هر چیزی را تقدیر و سپس هدایت فرمود. سوره اعلا آیه 3. 2. به نفس سوگند و تناسبی که در آن قرار داده، آنگاه تقوا و فجورش را به او الهام کرد. سوره شمس آیه 8. 3. سوره روم آیه 30. ادامه متن. حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد چه میگوید و چه اختزایی دارد. با در نظر داشتن این معنا که تمامی افراد انسان دارای فطرت بشری هستند، میگوییم آنچه فطرت اختزا دارد این است که باید حقوق و وظایف، یعنی گرفتنی ها و دادنی ها، بین افراد انسان مساوی باشد و اجازه نمی دهد یک طایفه از حقوق بیشتری برخوردار و طایفه دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد. لیکن مقتضای این تساوی در حقوق که عدل اجتماعی به آن حکم می کند این نیست که تمامی مقام های اجتماعی متعلق به تمامی افراد جامعه شود و اصلا چنین چیزی امکان هم ندارد. چگونه ممکن است مثلا یک بچه در عین کودکیش و یک مرد سفیه نادان در عین نادانی خود عهده‌دار کار کسی شود که هم در کمال عقل است و هم تجربه ها در آن کار دارد؟ و یا مثلا یک فرد عاجز و ضعیف عهده‌دار کار کسی شود که تنها کسی از عهده‌اش برمی آید که قوی و مقتدر باشد؟ حال این کار مربوط به هر کسی که می خواهد باشد، برای اینکه تساوی بین صالح و غیر صالح افساد حال هر دو است، هم صالح را تباه می کند و هم غیر صالح را. بلکه آنچه عدالت اجتماعی اختزا دارد و معنای تساوی را تفسیر می کند این است که در اجتماع هر صاحب حقی به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پیش برود، نه بیش از آن. پس تساوی بین افراد و بین طبقات تنها برای همین است که هر صاحب حقی به حق خاص خود برسد، بدون اینکه حقی مزاحم حق دیگری شود و یا به انگیزه دشمنی و یا تحکم و زورگویی یا هر انگیزه دیگر به کلی مهمل و نامعلوم گذاشته شود و یا صریحاً باطل شود و این همان است که جمله و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه به آن بیانی که گذشت به آن اشاره می کند. چون جمله نام برده در عین اینکه اختلاف طبیعی بین زنان و مردان را می پذیرد به تساوی حقوق آن دو نیز تصریح می کند. از سوی دیگر مشترک بودن دو طایفه زن و مرد در اصول مواهب وجودی یعنی در داشتن اندیشه و اراده که این دو خود مولد اختیار هستند اقتضا می کند که زن نیز در آزادی فکر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار شریک با مرد باشد، همانطور که مرد در تصرف در جمیع شؤون حیات فردی و اجتماعی خود به جز آن مواردی که ممنوع است استقلال دارد، زن نیز باید استقلال داشته باشد. اسلام هم که دین فطری است، این استقلال و آزادی را به کامل ترین وجه به زن داده، همچنان که در بیانات سابق گذشت. آری، زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متکی بر خیش گشت. اراده و عمل او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد و از تحت ولایت و قیمومت مرد درآمد و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت خود و در همه ادوارش چنین مقامی به زن نداده بود. مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر چنین مقامی برای زن نخواهد یافت. و اعلامیه‌ای در حقوق زن همانند اعلامیه قرآن که می‌فرماید فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پاورقی یکم نخواهید جست. پاورقی یک سوره بقره آیه 234. ادامه متن: لیکن این به آن معنا نیست که هر چه از مرد خواسته اند از او هم خواسته باشند، در عین اینکه در زنان عواملی هست که در مردان نیز هست. زنان از جهتی دیگر با مردان اختلاف دارند. البته این جهت که میگوییم جهت نوعی است نه شخصی، به این معنا که متوسط از زنان در خصوصیات کمالی و ابزار تکامل بدنی عقبتر از متوسط مردان هستند. سخن ساده تر این که هر چند ممکن است یک یا دو نفر زن فوق‌العاده و همچنین یک یا دو نفر مرد عقب افتاده پیدا شود، ولی به شهادت علم فیزیولوژی زنان متوسط از نظر دماغ، مغز و قلب و شریان‌ها و اعصاب و عضلات بدنی و وزن با مردان متوسط الحال تفاوت دارند، یعنی ضعیف‌تر هستند و همین باعث شده است که جسم زن لطیف‌تر و نرم‌تر و جسم مرد خشن‌تر و محکم‌تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستی و رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل نیروی تعقل بر مرد غالب‌تر از زن باشد. پس حیات زن حیاتی احساسی است، همچنان که حیات مرد حیاتی تعقلی است. و به خاطر همین اختلافی که در زن و مرد هست، اسلام در وظایف و تکالیف عمومی و اجتماعی که قوامش با یکی از این دو چیز یعنی تعقل و احساس است، بین زن و مرد فرق گذاشته. آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است، از قبیل ولایت و قضا و جنگ را مختص به مردان کرد و آنچه از وظایف که ارتباطش بیشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان کرد، مانند پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن. آنگاه مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرده که سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد. معنای این در حقیقت آن است که نخست سهم ارث هر دو را مساوی قرار داده باشد، بعد ثلث سهم زن را به مرد داده باشد در مقابل نفقه‌ای که مرد به زن می‌دهد. و به عبارتی دیگر اگر ارث مرد و زن را 18 تومان فرض کنیم، به هر دو 9 تومان داده و سپس 3 تومان از آن را که ثلث سهم زن است از او گرفته و به مرد بدهیم، سهم مرد 12 تومان می شود، برای اینکه زن از نصف این 12 تومان هم سود می برد. در نتیجه برگشت این تقسیم به این می شود که آنچه مال در دنیا هست 2/3 از آن مردان است، هم ملکیت و هم این آن، و 2/3 هم از آن زنان است که 1/3 آن را مالک هستند و از 1/3 دیگر که گفتیم در دست مرد است سود می برند. پس از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان، نه کل آنان، در امر تدبیر قوی‌ترند و در نتیجه بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر تولید به دست مردان است و بیشتر سودها و بهره‌گیری و یا مصرف از آن زنان است، چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد و ما انشاءالله در ذیل آیات ارث توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفیف‌های نسبت به زنان رعایت نموده که بیان آن نیز گذشت. حال اگر بگویی این همه ارفاق که اسلام نسبت به زن کرده کار خوبی نبوده است، برای اینکه همین ارفاق‌ها زن را مفتخور و مصرفی بار می‌آورد، درست است که مرد حاجت ضروری به زن دارد و زن از لوازم حیات بشر است، ولی برای رفع این حاجت لازم نیست که زن یعنی نیمی از جمعیت بشر تخدیر شود و هزینه زندگیش به گردن نیمی دیگر بیفتد، چون چنین روشی همانطور که گفتیم زن را انگل و کسل بار می آورد و دیگر حاضر نیست سنگینی اعمال شاقه را تحمل کند و در نتیجه موجودی پست و خار بار می آید و چنین موجودی به شهادت تجربه به درد تکامل اجتماعی نمی خورد. در پاسخ می گوییم این اشکال ناشی از این است که بین مسئله قانونگذاری و اجرای قانون خلط شده است. وضع قوانینی که اصلاحگر حال بشر باشد مسئله است و اجرای آن به روش درست و صالح و بارآمدن مردم با تربیت شایسته امری دیگر. اسلام قانون صحیح و درستی در این باره وضع کرده بود، ولیکن در مدت سیر گذشتهش یعنی 14 قرن گرفتار مجریان غیر صالح بود، اولیای صالح و مجاهد نبود تا قوانین اسلام را به طور صحیح اجرا کنند. نتیجهش هم این شد که احکام اسلام تأثیر خود را از دست داد و تربیت اسلامی که در صدر اسلام مردان و زنان نمونه و الگویی بارآورد متوقف شد و بلکه به عقب برگشت. این تجربه قطعی بهترین شاهد و روشنگر گفتار ماست که قانون هر قدر هم صحیح باشد، مادام که در اثر تبلیغ عملی و تربیت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با آن تربیت خوی نگیرند، اثر خود را نمی بخشد و مسلمین غیر از زمان کوتاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حکومت علی علیه السلام از حکومتها و اولیای خود که دعویدار ولایت و سرپرستی امور آنان بودند، هیچ تربیت صالحی که علم و عمل در آن توأم باشد ندیدند. این معاویه است که بعد از استقرار یافتن بر اریکه خلافت در منبر عراق خطابه ایراد می کند که حاصلش این است که من با شما نمی جنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید، خودتان می دانید می خواهید بگیرید و می خواهید نگیرید، بلکه برای این با شما می جنگیدم که بر شما حکومت کنم و به این هدف رسیدم. و نیز سایر خلفای بنی امیه و بنی عباس و سایر زمامداران که دست کمی از معاویه نداشتند و به طور قطع اگر نورانیت خود این دین نبود و اگر نبود که این دین به نور خدایی روشن شده که هرگز خاموش نمی شود، هرچند که کفار نخواهند، قرنها قبل از این اسلام از بین رفته بود. مترجم: کسی که به قوانین اسلام در مورد زنان خورده می گیرد باید دوره ای از ادوار گذشته اسلام را نشان دهد که در آن دوره تمامی قوانین اسلامی اجرا شده باشد و مردم با خوی اسلام بار آمده باشند و این قوانین زنان را تخدیر کرده باشد و مهمل و مصرفی بار آورده باشد، و چنین دوره ای در تمامی 14 قرن گذشته برای اسلام پیش نیامده است.